خاک اسلام آباد بهشتی و سنبورو با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با تبریک ولادت امام باقر علیه السلام و حلول ماه مبارک رجب و شب یلدا با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستم. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار تراکتور ایران و الدحیل قطر در هفته ششم لیگ نخبگان را به آراکی داور 39 ساله ژاپنی سپرد. این بازی فردا شب در ورزشگاه یادگار امام برگزار می شود. بارسلونا با شکست ویارئال صدرنشینی خود را در لالیگا حفظ کرد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در اسپانیا بارسلونا 2-0 ویارئال را شکست داد و با 46 امتیاز در صدر جدول ایستاد. اتلتیکو مادرید 3-3 بر خیرونا خیره شد. در ادامه بتیس با خطافه به مسافه هم می‌رود. در لیگ برتر انگلیس استون ویلا 2-1 منچستر یونایتد را برد. در بوندسلیگای آلمان ماینز با سن پولی بدون گل مساوی شدند. بایر مونیخ 4-0 هایدنهایم را در هم کوبید. در سری آ ایتالیا کالیاری با پیزا 2-2 مساوی کردند. ساسولو 1-0 مغلوب تورینو شد. در ادامه جنوا با آتالانتا دیدار خواهند کرد. خیبر خرم‌آباد تیم سپاهان مدعی را حذف کرد. پیکان با شکست نفتگاز گشتاران جواز صعود گرفت. در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران، خیبر خرم‌آباد با برتری 3-1 مقابل سپاهان راهی مرحله 1/4 نهایی شد. امیدیان مربی خیبر و نوید کیا سرمربی سپاهان.
عرض کنم که یه خدا قوت میگم به دو تا تیم که واقعا از نظرم یه بازی بسیار مهیج بود، بازی خیلی قوی. سپاهان تیمی بوده که توی 11 هفته گذشته فکر میکنم 13 هفته فکر میکنم باخت نداده بوده و هفته بازی گذشته فکر میکنم گلی نخورده بود. و خب شما وقتی میانید تو نقش جهان جلوی همچین تیمی با این ساختار، یه تیم بسیار قوی، مدعی اصلی قهرمانی توی لیگ برتر، باید یه انرژی مضاعف بذاری. نه بچه های ما امروز نشون دادن که بچه های خیلی بزرگی هن، با روح بزرگ، با تمرکز بزرگ. و دست مریضات بهشون میگم، به تیم سپاهانم خسته نباشید میگم.
اول باید از هوادارم تشکر کنم که واقعا تا لحظه آخر تیم رو تشویق کردن. ازشون هم معذرت میخوایم به خاطر اینکه واقعا یه جام از دست دادیم و این یک واقعیت. در مورد بازی فکر میکنم از لحاظ فوتبالی فوتبال خیلی جذابی بود، فوتبال پر موقعیتی بود که هر دوتا تیم موقعیت‌های خوبی داشتن. فکر میکنم تو بدترین زمانهای بازی گل خوردیم، هم شروع بازی هم شروع نیمه دوم. فکر میکنم خیلی خوب بازی کردیم، به بازی برگشتیم، موقعیت‌های خوبی هم داشتیم، ولی نیمه دوم یه مقدار احساسات. مجموع به تیم خیبر تبریک میگم، توی نقش جهان تونستن این بازی رو ببرن، کار خیلی بزرگی انجام دادن، مبارکشون باشه و امیدوارم که تو ادامه مسیرم موفق باشن.
در دیگر بازی امروز پیکان با یک گل بر نفتگاز گشتاران فائق آمد. دیشب هم تیم‌های فولاد، ملوان، گلگهر و سایپا صعود خود را به مرحله 1/4 نهایی قطعی کردند. دیدار تیم‌های فولاد هرمزگان با استقلال تهران و تراکتور تبریز با شمس‌آذر قزوین در زمان دیگری برگزار می‌شود. پرونده هفته نهم لیگ برتر هندبال با صدرنشینی مس کرمان بسته شد. در بازی‌های امروز هپکوی عراق 25-24 از مس کرمان شکست خورد و سنگ آهن بافق 29-20 نتیجه را به سپاهان واگذار کرد. در پایان هفته نهم به سکرمان با 16 امتیاز صدرنشین است. هفته ششم لیگ برتر والیبال با صدرنشینی فولاد سیرجان به پایان رسید. در بازی‌های امروز فولاد سیرجان 3-0 رازین پلیمت را شکست داد و با 20 امتیاز صدرنشینی را از تیم شهداب یزد گرفت. طبیعت 3-0 مثل رفسنجان را برد. استقلال گنبد 3-1 صنعتگران امیرزاد مغلوب کرد. رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی جهان در آنتالیای ترکیه پیگیری شد و تایان رامتین کاکاوان در رده زیر 13 سال پسران و روشا اکبری در رده زیر 15 سال دختران عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. شب بخیر، خدا نگهدار.
محک در صنعت محصولات بهداشتی ساختمان نامی است بر پایه تجربه و اعتماد. از تولید فلاش تانک، سیفون و کفشوی تا خدمات پس از فروش، محک جایی که دقت و تعهد سخن می‌گوید.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
پدیده ای در غرب تهران، شیرینی و آجیل سرای پدیده غرب. شعبه اول تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی. شماره تماس 021-440-420-04. شعبه دوم تهران، شهرک گلستان، بلوار گلها، نبش بنفشه ششم. شماره تماس 021-447-455-60.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
هاپلی آماده همکاری با سازمان‌ها، ارگان‌ها و کترینگ‌ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد هاپلی. تلفن 031-38-965. هاپلی، حس خوب تراوت.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
دور هم باشیم.
بله، اینجا رادیو پیام ویژه برنامه دور هم باشیم که به مناسبت شب یلدا، یا بهتر بگیم شب چله،
بله،
تقدیم مخاطبای عزیز این رادیو میشه.
و خانومه رو و اما امشب
ای وای بر من، چه اشتباهی کردم من.
خانم شما بیرید،
من اشتباه کردم. نیم ساعت پیش به هم گفتن آقا نوبت تفعل، چون ما یک ساعت تفعل میزنیم. من اشتباه کردم،
شما دیگه تفعل نزنیم به نظر من که این کارو نکنه. دو تا استاد
واقعا
را به را دیگه باید آقای قدوسیان هی تفعل
بده، هی تفعل
یه ساعتش هم
آقای قدوسیان به نظرم یه رو بیه رو دیگه الان میطلبه که ما تفعول بزنیم به حضرت حافظ.
استاد بزرگوار،
استاد بزرگوار
خضرایی
عزیز،
خوش آمد.
سلام سلام سلام، درود 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 فراوان حضور شما خوبان، خانم روح‌بخش عزیز، خانم جناب نجم الهدای بزرگوار، دو گوینده خوب و
بزرگوار
خوش صدا و توانا که به هر حال شما از چه ساعتی اینجا بودین؟
ما از 8
8
بله. یه دو ساعت دیگه هم هستیم با دوست، دو ساعتی کمتر
میشه.
یک ساعت و 20 دقیقه.
به هر حال بهتون خدا قوت و خسته نباشید میگم. اجازه میخوام که من سلامی بکنم حضور همه شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته رادیو پیام در این شب زیبا، شب چله، شب یلدا، با بهترین آرزوها و آرزوی بهترین ها برای تک تکشون.
حسن همایی عزیز سلام بر تو، شب
سلام بر شما ارادت آمد جان، سلام خانم روبخش عزیز. استاد خضرایی گفتن دو تا استاد، منم خاطر
شما والا بنده که حالا استاد نمیدونم، ولی در مورد
حافظ خانی شما دو بزرگوار دیگه زبان زد همه است، همه همکاران دیگه میشناسن.
آقای خضرایی و حسن همایی کسانی هستن خانم، هر برنامه‌ای باشه، در هر مناسبتی باشه، بله، هیچ فرقی نمی‌کنه، یعنی امکان نداره در اون برنامه از حافظ صحبت نشه.
بله بله، باعث
خیلی متشکرم
عزیز دلی.
منم سلام میکنم هم به شما هم به شنوندگان نازنین رادیو پیام. یلداتون مبارک، دمتون گرم، واقعا خسته نباشید.
فکر
می‌کنم تا نیمه شب با هم هستیم.
بله بله، تا 12
اگه بذارید ما حرف بزنیم.
شما
نه نه نه،
از من که باید سکوت
کنم. میکروفون دست شماست. برای شما. اگه بخواد یه بیت، هنوز به تفاعل نرسیدیم. همین الان آقای همایی یه بیت.
دولتان است که به خون دل آید به کنار. و نه با سعی و عمل استاد باغ جنان این همه نیست.
استاد خضری شما یه بیت حافظ.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، نهاد دشمنی برکن که رنج بی شما بیش.
خانم روبخش، استاد تزرعی عزیز، حسن جان، شنوندهای رادیو پیامم در جریان هستن. از اولی که برنامه دور هم باشیم شروع شد، یعنی از ساعت 18، ما هر از گاهی سری زدیم به نقاط مختلف کشورمون، به استانهای مختلف رفتیم، با آداب و رسومشون، غذاهاشون آشنا شدیم. و اگه موافق باشین خانم روبخش، مثلا
اصالتاً
کجایی هستن؟ آقای
خضری،
حسن همایی.
آره. شما خودتون برای
ما گفتیم، ما گفتیم می‌خوایم برای شما بگیم.
نه شما رو فقط نمیدونم، همیت مال کجایی هستن؟
حسن یعنی تو نمیدونی بعد 11 سال
یادم
میاد.
آها یزدی، آره یادم میاد. تو رو خدا،
تو خیز میری،
من عاشق یزدیام هستم. خیلی
خوب،
خیلی خوب.
شما آقای خضری،
من اجازه بدین دو بیت شعر بخونم، فکر می‌کنم
نشون بدید.
بله. خب هرچند که از روی کریمان خجلیم، غم نیست که پرورده این آب و گلیم. در روی زمین نیست چو کرمان جایی، کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم.
میتونست مثلا بگه در عالم نیست جز تهران، ما هم وزن بود، یا مثلا جز سمنان، ولی کرمان واقعا
دل عالم. بله
دل عالمه. ما هم اهل سبزه باید.
شما هم که آقای همایی،
بیهقی این ما
بیهق.
اصالتا بیهقی هم و باعث افتخار هم هست. خیلی خیلی شهر با حال گرمیه. اومدید سبزه
باید؟ استاد خضری، شما چیه رسم و رسوم توی کرمان شب چله؟
خب شب چله مثل همه جای ایران، به هر حال دور هم جمع میشن و من خودم خاطرم هست که معمولا به دلیل اینکه حالا شاید مثل قدیم ها خیلی سرد نباشه، هرچند که این چند روز بارندگی فراوانی داشتیم.
بله بله.
استان کرمان، استان هرمزگان و جای دیگه
برف هم اومد.
بله اطراف کرمان خیلی برف
اومده. شب‌نشینی شما که تو کرمان خیلی خوب و گرمه.
دقیقاً
این شبا همه آرزو میکنن.
ولی من این خود من خاطرم هست که در نوجوانی
البته ما گزارش داریم اینو بگم، از
کرسی میذاشتن خانم روبخش و همه دورش جمع میشدن، این کرسی هم که آجیل و نمیدونم به هر حال میوه و معمولا هم حالا یه فرد بزرگتری شاهنامه میخوند و به خصوص تفعلی به دیوان خواجه و مادر بزرگام قصه میگفتن، قصه هایی که خیلی شنیدنی بود.
قصه خضریم بگم خانم روبخش به شنونده هامون که من یکی از طرفداران قصه گویای استاد خضری
بزرگوارید.
حالا شما جناب خضری فرمودید بزرگترا شاهنامه میخوندن.
بله.
وقتی که ساجد قدوسیان عزیز تو گوشم گفت کی پشت خطه، بال در آوردم.
خب
استاد دکتر محمدزاده نازنین
پشت خطه. به 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 عزیز دل، عزیز دل
شما. آی دکتر محمد
سلام.
سلام سلام، شب چله شما مبارک باشه.
نمیدونه جواب سلام کدومونو بگه.
صدا خیلی ضعیفه. سلام عرض می‌کنم، شب همگی بخیر. آقای همایی عزیز سپاسگزارم که دعوت کردید، منو قابل دونستید.
نفرمایید استاد، قربانتون برم، باعث افتخار منه که روبروی شما. استاد خضری اینجان به شما سلام کردم.
بله جناب آقای خضری عزیز، شب شما بخیر.
محبت داری دکتر بزرگ.
دوستان دیگری هم اگر هستن، آقای قدوسیان، عوامل برنامه دیگه،
خودشون که دیگه جرئت نمیکنن خودشون معرفی کنن.
من روح بخشم خدمت شما. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه، شب چلتون مبارک باشه.
خیلی ممنون.
آقای دکتر شب چلتون بخیر و مبارک. نجم الهدا هستم،
عزیز دل،
عزیز دل، فداتون بشم
دکتر جان. جمعمون جمع، خدا رو شکر.
فقط ما کم بودیم که اونم
نه شما هم که گل سرسبدید و محبت دارید و استفاده میکنیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر، یلداتون مبارک باشه انشالله.
زنده باشید آی دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فراوان رادیو پیام.
جناب محمدزاده نازنین.
بله قربان آقای همایی عزیز.
قربانت گرم. الان استاد خضرایی از فردوسی گفت در کرمان ما، خوب در همینطور در گیلان خانم روحبخش، در یزد حامد، در حتی بیهق ما اون زمان خوب کرسی بود و یه مجمعه اگه خاطرتون باشه، میدونم توی خرم آباد شما هم شما
حتما بوده.
بله تو لرستان مناطق آره. لر نشین که اصلا شاهنامه براشون یک فضای دیگه ایه، اصلا اونجا با شاهنامه زندگی میکنن.
بله
عجیبه، مثلا در بیهق ما اینجوری ماجرا که خیلی پیرترها به شاهنامه یک ارادتی دارن، ابیاتی از شاهنامه رو حفظن و یک ماجرایی داره که شب چله اینا رو میخونن. میخوایم از زبان شما بیشتر بشنویم. در
خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما، اولا این که من یک چیزی رو که معمولا تو شبهای چله چند سالیه میگم برای این که جا بیفته، که مردم ما فکر نکنن که مردم ایران از دوره باستان تا به امروز به خاطر یک دقیقه تاریکی بیشتر جشن میگیرند.
بله
این جشنی که شب یلدا میگیریم به خاطر یک دقیقه روشنایی بیشتر فرداست.
بله
یعنی ما در واقع داریم به استقبال نور میریم.
به به.
فردا در نگاه باستانی ایران و در از دوره آیین مهر، فردا تولد مهره، تولد خورشیده، تولد
زاویش خورشید. بله
به همین خاطر یلدا هم تولد، حالا یلدا واژه سوریانی
است، بله
مثلا از دوره بعد از اسلام وارد سرزمین ایران شده، این واژه سوریانیه و از قدیم توی فرهنگ ما بوده، بعد تقارن پیدا کرده با ایام تولد حضرت مسیح و بعد این آیین. خلاصه هرچه هست میبینیم همش خوبی و برکت و نعمت و رحمت و تمام خوبی های عالم در این شب تقریبا جمع، از سله رحم گرفته تا احترام به بزرگترها، تا توجه به کوچکترها، تا شعر و ادبیات و داستان و قرآن و شاهنامه و نهج البلاغه و اینا.
بله.
و وقتی به عمقش نگاه میکنیم متوجه میشیم ما چقدر گنجینه‌های گرانقدری داریم، بعد نمیشناسیم، توجه نمی‌کنیم به اینها، غفلت کردیم از شناسوندن این آداب و فرهنگ‌هامون. بعد جوان‌هامون امروزی‌ها میرن سراغ یک چیزهای وارداتی که اصلاً به گرد پای این فرهنگ غنی ما نمیرسه. و این فرهنگ اینقدر غنی و به اصطلاح رونده بوده که امروز در کشورهای اطراف ما هم این شب شناخته شده است، شب یلدا شناخته شده است، در آسیای میانه، در قفقاز، در آناتولی، در هندوستان، در مناطق مختلف این شب شناخته شده است و این بخشی از ایران فرهنگی است که در جای جای جهان میشناسن این شب رو.
مسیحیان هم شب یلدا رو مناسبتی میدونن برای خودشون.
بله بله, بله مسیحیان هم خب میلاد حضرت مسیح رو در این اتفاقاً وقتی آیین مسیح و دین مسیحیت در قرن‌های دوم سوم میلادی وارد ایران شد، مبلغان مسیحی متوجه شدن که ایرانی‌های همچین شبی رو جشن می‌گیرن، بعد اومدن گفتن چیه؟ گفتن این تولد مهره، تولد نور و روشناییه. بعد مسیحیان گفتن خب ما هم همین شب‌ها رو تولد حضرت مسیحه، یعنی به این وسیله یک قرابتی ایجاد کردن که بتونن نفوذ و تبلیغاتشون رو گسترده بکنن. بنابراین یه اینجور پیشینه ای هم داره در بین تبادل فرهنگی ایرانیان و مسیحیان. بله در خدمت شما هستم. استاد
محمدزاده عزیز، به هر حال شما اشاره فرمودید به شاهنامه و این یلدا و زایش خورشید. ما در شعر شاعران زیادی هم اشاراتی داریم به یلدا، به در شعر سعدی، در شعر حافظ و در این زمینه من خواهش میکنم شما بیشتر برای ما توضیح بدید که در ادبیات ما چه نقشی داره این شب یلدا یا شب چله و زایش خورشید. و حالا به قول دوست عزیزمون سعید بیابانکی یک بیتی داره اگر اشتباه نگم، میگه که بیا که فلسفه این شب دراز این است، بیا که فلسفه این شب دراز این است که یک دقیقه تو را بیشتر نگاه کنم.
و خدمت شما عرض کنم که در شعر و ادبیات ما عموماً شب یلدا یعنی سیاهی شب یلدا چندان به اصطلاح مورد توجه نیست، بلکه روشنایی که پس از شب یلدا میاد، یعنی به عنوان شب هجر، شب سیاهی، مثلا میگه که صحبت حکام ظلمت شب یلداست، حافظ میگه، بعد میگه نور ز خورشید خوابو که برای، یعنی فردا روزی است که ما منتظر اون هستیم. یا بعد تو همین غزل هم هست که میگه که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو و فرشته در فرهنگ ایرانی، سیاهی دیو و روشنایی فرشته است. یعنی ما این سیاهی و ظلمت طولانی رو اگر سفری بکنیم، فردا با تولد نور و زایش نور که به فرشته به اصطلاح تشبیه شده در اینجا در این بیت حافظ، به نور میرسیم. بنابراین در ادبیات ما بسیار هست، منتها نه این که درباره سیاهی شب ظلمت شب یلدا تعریفی کرده باشن، بلکه این شب به عنوان شب انتظار و شب هجرانیه که به وصل و به نور منتهی میشه. یه اینجور فرهنگی داریم در ادبیات فارسی ما. و اما بریم سراغ شاهنامه.
بله بله
آقای خضرایی، شما هم خودت اهل شاهنامه هستید،
محبت دارید.
یک دغدغه‌ای که من معمولا دارم اینه که بعضی فکر میکنن شاهنامه کتاب شاهانه فقط، در حالی که شاهنامه کتاب ارجمند و گرانسنگ فرهنگ ایرانه.
بله.
و اگر بخوایم بگیم شاهنامه اول از همه چیه، باید بگیم شاهنامه خردنامه است.
دقیقاً.
یعنی در شاهنامه
به نام خداوند جان و خرد آغاز میکنه. بله
بله، اصلا با نام خداوند جان و خرد شروع میشه. از هر زاویه‌ای که شما شاهنامه رو نگاه میکنید، داستانهای اساطیری، داستانهای پهلوانی، تاریخ، فردوسی در لابلای این داستانها که به زبانهای مختلف در تاریخ طبری و در تاریخ قرر سالبی و در اخبار و سیر و قرر سیر و اینا اومده، فردوسی یک چیزهایی به این اضافه کرده به این داستانها که نه بر اصل داستان اضافه کرده باشه، اما خودش اومده لابلای این داستانها برای ما حکمت گفته.
بله.
و مثلا یکی از چیزهایی که ما از شاهنامه میتونیم در بیابیم علاوه بر این خردورزی، اصلا شاهنامه به ما درس حکمرانی میده. مثلا یکی از ویژگی‌های حکمرانی میگه که به جوانها توجه بکنید، کشور رو نوسازی بکنید.
بله.
از سلاح جنگی و چه از ادوات و آلات و چیزایی که نیاز دارید. و البته شاهنامه رو گفتم از هر زاویه نگاه بکنیم برای ما عبرته و متاسفیم که بهره ما به قول خود فردوسی از این همه عبرت غفلت. البته
خب استاد،
سر به سر حکمت و عبرت است. چرا بهره ما همه غفلت است؟
البته میدونم آقای دکتر خود. بله. چه در مجتمع مسکونی چه در دفتر کارت به موقع برای همسایه ها میشینید در نشستای سه‌شنبه.
بله.
امیدوارم افتخار داشته باشم بیام گزارشاشو میخونم. یه موقع محبت میکنی برام میفرستی اینا رو میخونم.
بله خواهش. حالا همین یه بیت انسان رو به اندیشیدن و پیوستگی زندگی و سرنوشت خودش با انسانهای دیگر و به جامعه دعوت میکنه که فکر بکن. شاهنامه تنها حماسه تاریخ نیست، بلکه در کنار این حماسه ها و دورهای پهلوانی برای ما راهنمای اخلاق، فلسفه از حکمرانیه و کشورداریه. مثلا فردوسی به ما میگه که شما کشور رو همیشه نو به نو جوانسازی بکنید، میدان بدید به جوانها. مثلا در داستان پادشاهی زو طهماسب، وقتی که این پادشاه میمیره، تورانیان به ایران حمله میکنن و در کمینن که به ایران دستبرد بزنن، به مرزهای ایران بیان. بعد در اون شرایط سپه سالار ایران کیه؟ زاله. زال در شاهنامه حکیم پهلوانه، یعنی فقط پهلوان نیست، حکیم هم هست. زال با درک عمیقی که از روزگار و چالش های پیش روی خودش داره،
بله،
اولین کاری که برای مقابله با این دشمن بیرونی میخواد بکنه چیکار میخواد بکنه؟ میگه که باید توان کشور رو جوان بکنیم و ادوات نظامی رو نو بکنیم و لذا زال آگاهه که برای موندن و پایداری ایران تنها داشتن سپاهیان فراوان و تکیه بر زور و بازو یک پهلوان کهنسال مثل خود زال کافی نیست.
بله.
باید نفس و نیروی جوانی در سپاهیان دمیده بشه. زال خب میدونید که خودش سالها در میدانهای جنگ برای ایرانیان نبرد کرده، حکمران بر زابل بوده، عمر گذرانده، تجربه اندوخته، ولی در این جنگ تصمیم میگیره که خودش کنار بکشه و فرماندهی سپاه ایران رو به فرزند جوان و توانمندش رستم بسپاره و جسارت اون در این تصمیم نه تنها آینده کشور رو تضمین میکنه، بلکه آگاهی از زمان و گذشت زمانه به ما میگه که، یعنی فردوسی اینجوری میگه که شب و روز این زال میگه که من زمان گذروندم، چقدر تجربه اندوختم، شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه ساله ترسان بودم، کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی، کنون گشت رستم چو سرو سهی، بر او بر برازد کلاه می. میگه من پیر شدم.
آها.
این کلاه پهلوانی رو باید بدیم به رستم.
درود بر شما.
تصمیم خیلی سخت در شرایط خیلی سختیه که زال میگیره. هیچ چیز مهمتر از تجدید نیرو و انتقال قدرت به جوانها نیست. زال با این نگاه واقع بینانه از صف اول جنگ کنار میره و قدرت رو به دست رستم میسپاره. پهلوانی که نه تنها آینده کشور رو تضمین میکنه، بلکه موجب فتوحاتی برای ایران میشه و آیین و آداب فراوان به جا میگذاره. و از طرفی دیگه همین رستم که به میدون میاد میگه زور بازوی رستم هم کفایت نمیکنه، اولا باید اسبی در خور رستم پیدا بکنیم، یعنی برای رستم که جوان نو آمده ایست ابزارش هم باید ابزار نو باشه.
و چقدر زیبا دکتر، چقدر زیبا پیدا شدن و پیدا کردن رخش.
بله، و داستان پیدا کردن رخش چقدر داستان قشنگیه که مفصله. خب از بین رمه‌ها و گله های فراوان میخوان رخش رو پیدا بکنن، بعد شاید صدها اسب رو امتحان میکنن، رستم دست میذاره رو پشت این اسبا، میونه توانایی ندارن، تا به یک اسبی میرسه و اون چوپان میگه که به اون نزدیک نشو. میگه چرا؟ میگه اون صاحب داره. میگه کیه صاحبش؟ میگه چون این داد پاسخ که گر رستمی بر او راست کن روی ایران زمین. میگه ما اینو بهش میگیم رخش رستم، اگه تو رستمی بسم الله ورش دار ببرش.
آی دکتر دو دقیقه
رستم میگه خودمم، و امتحان میکنه میبینه این همون اسبه. میخوام این نتیجه رو بگیرم. آقای همایی، پهلوان رستم ابزار میخواد، امکانات میخواد، و علاوه بر این که اسب مناسب پیدا میکنن که رخشه، گرز جنگیش هم باید متفاوت باشه. یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه، چو پیش من آیند توران گروه، شکسته کنم من به دو پشت فیل، زخون رود رانم چو دریای نیل. گرز منم باید گرز متفاوتی باشه. بنابراین در این بخش فردوسی به ما نشون میده که آماده سازی و تجهیز نیروی نظامی تنها به نیروی پهلوان و نیروی انسانی وابسته نیست، باید سازوکارهای دفاعی، سلاح مناسب هم فراهم بشه تا بتونه در برابر دشمن قدرتمند و تا دندان مسلح ایستادگی بکنه. ببین این یه درس حکمرانیه. از هر زاویه‌ای به شاهنامه نگاه بکنیم میتونیم از این جور چیزها پیدا بکنیم.
درود بر شما.
خردمندی، دادگری، نیکنامی، همه اینا چیزایی
که در جای خودش. خیلی متشکرم آقای دکتر. این خردنامه‌ای که آقای دکتر محمدزاده گفتن به واقع
همینطور هست. خیلی حرف کشیدین، ولی بعد از شما خدافظی کنیم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
امیدوارم پس فردا ببینمتون در جشنواره فردوسی.
خواهش میکنم وقت شما رو
گرفتم.
استفاده کردیم.
متشکرم. قربونت برم استاد. میرم تا اون شعر تو بخونم ان شاء الله.
و شنوندگان عزیز رادیو پیام.
خدا نگهدار.
شما بخیر.
خدا.
خدا. خدا. خدا. خدا.